بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پورم. این ساعت از برنامه‌های رادیو آزادی به میزگرد امشب ما اختصاص دارد. همراه ما باشید.
به مجموعه خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت در این آخرین بخش اخبار برنامه 3 ساعته امروز رادیو آزادی توجه فرمایید. بحران جاری مربوط به عراق فرصتی است تا یک حکومت غیر اسلامی برکنار شود. نماینده حزب التحریر در کنفرانس اسلامی لندن با ذکر این مطلب افزود، اگرچه این حزب مخالف حمله نظامی به عراق است، اما او اظهار امیدواری کرد که این بحران به سمت برکناری حکومت صدام حسین و برقراری یک نظام خلیفگی در بغداد منجر شود. کنفرانس گسترده اسلامی حزب التحریر در لندن از امروز کار خود را آغاز کرده است. حزب التحریر که به ویژه در آسیای مرکزی فعال است، در آن منطقه غیر قانونی است و اعضای آن مورد پیگرد دولت‌های ازبکستان، تاجیکستان و قرقیزستان هستند. در بیانیه حزب التحریر در جریان کنفرانس اسلامی لندن، از مسلمانان خواسته شده است تا بین تمکین به استعمار و تروریست شناخته شدن توسط سرمایه‌داری یکی را انتخاب کنند. هانس بلیکس رئیس هیئت بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل میگوید 2 هفته کافی است تا این هیئت کار خود را در عراق از سر بگیرد. همچنین الکساندر داونر وزیر خارجه استرالیا در سخنانی که در نیویورک اظهار داشت، ابراز امیدواری کرد که شورای امنیت سازمان ملل تا 2 هفته تا 1 ماه قطعنامه جدیدی صادر کند و در آن حکومت عراق را در زمینه عدم پذیرش بی قید و شرط فعالیت مجدد بازرسان بین المللی تسلیحات محکوم کند. جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانی اخیر خود در سازمان ملل، شورای امنیت سازمان ملل را فراخواند تا ظرف چند روز یا چند هفته علیه عراق تصمیمی بگیرد. طارق عزیز معاون نخست وزیر عراق اظهار داشت هیئت بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل تنها در صورتی میتواند به عراق بازگردد که تحریم‌های 12 ساله سازمان ملل علیه عراق لغو شود و تضمین داده شود که آمریکا به عراق حمله نخواهد کرد. جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا اظهار داشت کشورش آماده حمله نظامی به عراق است، حتی اگر حمایت سازمان ملل متحد را به دنبال نداشته باشد. آقای بوش با اشاره به بیانیه هفته گذشته دولت آمریکا درباره دولت عراق گفت حکومت صدام حسین در 16 مورد از همکاری با سازمان ملل خودداری کرده و این سازمان اگر این بار هم در وادار کردن عراق به همکاری شکست بخورد، آمریکا حتی بدون حمایت سازمان ملل علیه عراق اقدام خواهد کرد. سیلویو برلوسکونی نخست وزیر ایتالیا نیز شب گذشته در پی مذاکره با رئیس جمهوری آمریکا در واشنگتن اظهار داشت که در صورت همکاری نکردن عراق با سازمان ملل، حمله نظامی به آن کشور در اوائل سال آینده میلادی انجام خواهد شد. کره شمالی و جنوبی امروز در زمینه پاکسازی مین‌های زمینی در مرز مشترک دو کشور توافق کردند. در توافقنامه منتشر شده همچنین آمده است که دو کره می‌کوشند در جهت راهسازی و ایجاد خط آهن بین دو کشور به تجدید سازماندهی نیروهای نظامی مستقر در مرزهای مشترک دست بزنند. راه‌های ارتباطی دو کره طی 50 سال گذشته و از زمان جنگ کره تا کنون قطع است. گزارش‌های رسیده از مسکو حاکی است که تظاهراتی که با شعارهای ضد سرمایه‌داری توسط گروه‌های جوانان کمونیست و حزب بلشویک ملی این کشور امروز در حلقه صدها پلیس و مأمور امنیتی در این شهر برگزار شد، به خشونت انجامید و نزدیک به 100 نفر از تظاهرکنندگان بازداشت شدند. در ایران علی شکوری راد عضو کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی اظهار داشت در صورتی که شورای نگهبان با حذف نظارت استصوابی مصوبه مجلس شورای اسلامی موافقت نکند، محمد خاتمی احتمالاً از ریاست جمهوری کناره‌گیری خواهد کرد. رئیس فراکسیون مشارکت مجلس، بزرگترین فراکسیون اصلاح طلبان جمهوری اسلامی، میگوید تشکیل واحد حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه خلاف قانون اساسی است و با موضوع قطع‌های سیاسی در ایران مرتبط است. محمد نعیمی پور رئیس فراکسیون مشارکت مجلس تلاش قوه قضاییه برای ایجاد و گسترش واحدهای حفاظت و اطلاعات را با موضوع قطع‌های سیاسی در ایران مرتبط خواند و اظهار داشت بعد از اینکه رئیس جمهوری و وزیر اطلاعات توانستن با یک جراحی غده‌های سرطانی را از متن به حاشیه بکشانند، در گوشه و کنار کشور اقدام‌هایی در جهت تضعیف وزارت اطلاعات انجام می‌شود. مدیر یک نهاد رسمی جمهوری اسلامی با نام پاسداران میراث فرهنگی کشور، خارج کردن پنهانی آثار با ارزش فرهنگی و عتیقه ایران توسط سفارتخانه‌ها را تأیید کرد و گفت پیش از این هم توسط وزارت اطلاعات پرونده‌ای درباره 33 سفارتخانه در این زمینه تهیه شده است. و سعید مرتضوی قاضی شعبه 1410 دادگاه عمومی تهران برای یک روزنامه و یک هفته‌نامه دیگر در ایران حکم توقیف صادر کرد. روزنامه گلستان ایران به مدیریت فروزان آصف نخعی و هفته‌نامه وقت به مدیریت شهرام محمد نیا جنید به اتهام‌های از جمله اشاعه منکرات و تبلیغ علیه نظام تا زمان برگزاری دادگاه و محاکمه بر پایه قانون مجازات اسلامی از ادامه انتشار باز داشته شدند.
میزگرد امشب رادیو آزادی به این پرسش می‌پردازد که آیا اصلاح طلبان در ایران دور تازه‌ای از فعالیت‌های خود را آغاز کردند؟ بخش اول این میزگرد را امشب می‌شنویم و بخش دوم و پایانی آن را در برنامه دوشنبه شب رادیو آزادی خواهیم شنید. میهمانان تقی رحمانی، فعال و تحلیلگر سیاسی از گرایش ملی مذهبی در تهران، و در برلن دو تحلیلگر از دو طیف مختلف چپ، محمد رضا شالگونی و ملیحه محمدی. میزبان و گرداننده میزگرد امشب رادیو آزادی، امیر مصدق کاتوزیان.
با درود بر شنوندگان رادیو آزادی و سپاس از میهمانان میزگرد این رادیو، تقی رحمانی، فعال و تحلیلگر سیاسی از گرایش ملی مذهبی در تهران و دو فعال و تحلیلگر سیاسی هر دو در برلن، اما از دو افق گوناگون چپ، یکی محمد رضا شالگونی و دیگری ملیحه محمدی. شاید بهترین جوری که بشود موضوع میزگرد را در آن خلاصه کرد این است که بران نام ارزیابی تحرک تازه اصلاح گرایان را بگذاریم، تحرکی که در پی آخرین کنفرانس خبری محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی در 10 روزه گذشته به نظر پاره‌ای از صاحب نظران آغاز شده و یکی از نشانه‌های آن وعده رئیس جمهوری برای بردن لایحه جدید قانون انتخابات به مجلس هست که نقش کمتری برای شورای نگهبان در نظارت استصوابی قائل خواهد بود. دومین نشانه این تحرک وعده بردن لایحه افزایش اختیارات رئیس جمهوری است به مجلس که از جمله قرار است از حدود اختیارات ریاست جمهوری در برابر قوه قضاییه و نهادهای غیر انتخابی دیگر ابهام زدایی کند. و دست آخر سومین نشانه آن نامه سرگشاده محمد رضا خاتمی، سومین نامه سرگشاده محمد رضا خاتمی دبیر کل حزب جبهه مشارکت، بزرگترین تشکل حامی دولت و اصلاحات آن، به حبیب الله عسکر اولادی مسلمان دبیر کل جمعیت مؤتلفه اسلامی با نفوذترین تشکل سیاسی جناح راست است. نامی که در آن بر میزان بودن رأی ملت تاکید شده و مجاز بودن رفراندوم، همچنین به مسائلی اشاره شده مانند پیگیری پرونده هایی چون سرکوبی کوی دانشگاه و قتل‌های زنجیره‌ای که در این مورد اخیر موارد آن در این نامه بیش از 4 قتل پاییز 1377 دانسته شده و تاریخ آنها را نیز به پیش از 2 خرداد 1376 و به دولت‌های قبلی بازگردانده و همچنین به اعترافات تلویزیونی سیامک پورزند روزنامه‌نگار دگراندیش زندانی اشاره شده در این نامه که در اثر فشارهای درون زندان که در نظام سابق هم به نظر نویسنده نامه نمونه‌هایش وجود داشته دانسته شده. در این نامه به تفسیر خلافتی از جمهوری اسلامی و از اینکه حکومت به انحصار روحانیت در بیاید و در آمده به صراحت انتقاد شده. اول به توصیف این قضیه بپردازیم و از یک میهمانان میخواهم که ببینم که آیا از نظر آنها میشه نام تحرک تازه اصلاح طلبان رو بر این مواردی که شمرده شد گذاشت و با پاسخ کوتاه هر یک شروع می‌کنیم و اون وقت به ارزیابی هر یک از این موارد به طور کوتاه می‌پردازیم. با پاسخ آقای تقی رحمانی در تهران آغاز می‌کنم. آیا به این گونه موارد میشه اسم تحرک تازه اصلاح طلبان رو گذاشت؟
اگه به چند جمله بخوایم بگیم، بعد از طرح خروجی حاکمیت که با استقبال اصلاح طلبان مواجه نشد و بعد از طرح سه شعار جبهه مشارکت در کنگره دوم خودش به اصطلاح اصلاح قانون انتخابات، اختیار دادن به قانون جدید شوراهای شهر و رفتن به یک همه پرسی، میشود گفت که این دو تا لایحه آقای خاتمی بخصوص لایحه اصلاح انتخابات خیلی جای ملاحظه و انتقادات فراوان داره. همچنین لایحه‌ای که در بعد خواهد اومد در مورد اختیارات ریاست جمهوری و پاسخ به اصطلاح ادبی و سریع و تند آقای خاتمی و آقای اسکرولادی، میشود گفت به سوی یک تعیین تکلیف رفتنه. ولی باید بدانیم که همونجوری که آقای خاتمی هم گفته، محمد رضا که این مشارکت با آقای خاتمی دارای اختلاف نظر هم هست، یعنی باید دید که آیا در اصلاح طلبان برای تعیین تکلیف نهایی با هم خواهم بود یا بازم دچار پراکندگی خواهم شد. ولی این یک اقدامی که در مجموع یک نوع وحدت به وجود آورده تنیان طلبان داخل حاکمیت برای رفتن به سوی یک نوع تعیین تکلیف.
اقدام برای تعیین تکلیف، تحرک های تازه اصلاح طلبان. آقای محمد رضا شالگونی در برلن، پاسخ شما به این پرسش، شما چجوری توصیف میکنید این مواردی رو که یاد شد؟
من فکر میکنم که سرکوب های شدیدی که اتفاق افتاده و اینکه اصلاح طلبان رو به لبه واقعا پرتگاه راندن، اصلاح طلبان حکومتی رو، بنابراین اینها جایی براشون نمونده مگر اینکه واکنشی از خودشون نشون بدن و همونطور که آقای رحمانی هم میگه یک تعیین تکلیفی بکنند. و فکر میکنم که خب یه نوع تحرک است، ولی مسئله اینه که این تحرک از سر استیصال درماندگی، یک ابتکار نیست، یک واکنش در مقابل اون چیزی که مطبوعاتشون از بین رفته، دستگیری های وسیع ازشون اتفاق افتاده، اونهایی که اصلاح طلبان بیرون از حکومت و دوربر حکومت رو کاملا دستگیر کردن و الاخر، و این مثلا پرونده وسیع از نمایندگان مجلس که اصلاح طلب هستن در قوه قضاییه است که خیلی هاشون محکوم شدن اصلا. خب مسئله ای که اینجا پیش اومده اینه که به طرف یأس کامل رانده میشن و در اینجا احتمال داره که اینها از سر یأس یا اینکه حتی با یک مراوداتی که آقای خاتمی رئیس جمهور، نه برادرش، منظورمون آقای خاتمی رئیس جمهور هستش، با رهبر جمهوری اسلامی حتی یک قرار مدار گذاشتن که اینطوری نمیشه، یه حدی رو برای ما قائل بشید که از به اینجا چشیده نشه، مخصوصا با توجه به اینکه ایران در آستانه وضعیت ویژه‌ای، مثلا در کنار ما جنگی داره تدارک میشه و الی آخر.
تحرک تازه اصلاح طلبان اما از سر یأس و استیصال، پاسخ محمد رضا شالگونی. حالا خانم ملیحه محمدی، توصیف شما از این مواردی که یاد شد چگونه است؟
من معتقدم که جبهه مشارکت، علیرغم اینکه این فرمایش آقای رحمانی درست هست که کاملا منطبق نیست بر رسلا خواسته ها و پتانسیلی که در آقای خاتمی هست، به همین نسبت در درون خود جبهه مشارکت هم قطعا ناهمخوانی هایی هست که حتی بروزش رو هم ما میبینیم. یک جبهه یک دست نیست، اصلا یک جبهه هست بیش از اون که حزب باشه. اما بر اساس همین مشکلی که وجود داره، عدم تطابق کامل یا انسجام کامل درون جبهه مشارکت، و با توجه به این است که جبهه مشارکت همونطور که شما در توضیحاتتون هم به درستی گفتین، قوی ترین جبهه موجود هست در سمت اصلاحات، این به نظر من یک راهکار خوب و درست و خیرمندانه است که بر اساس کلیاتی، بر اساس گام‌هایی که مورد توافق عمومی باشه در جبهه مشارکت و حتی با نهاد ریاست جمهوری، حرکت معینی انجام بگیره. نوعی تعرض قانونی هست این از نظر من، و خیرمندانه هست برای اینکه هم پاسخی هست به ناهماهنگی موجود وقتی که بخواد رو مسائل خیلی بزرگتر بره، مشکل زاه خواهد بود، اما این پاسخی هست در مقابل عدم تشتتی که ممکنه در مقابل یک گام بلند برداشته بشه. از اون طرف زمانه ما و این موقعیت شرایط اجتماعی ایران نیازمند یک حرکت معین هست، یک گام عملی که در پی خودش اقدامات بعدی رو قطعا ایجاد کنه، چون به طور طبیعی هر گامی که شما بردارین اگر شما رو به مقصود نزدیک بکنه مقدمه برداشتن گام‌های آتی خواهد بود. من این رو یک فرصتیابی درست و نیاز این لحظه ارزیابی می‌کنم، سوای اینکه فرصت‌هایی از دست رفته، سوای اینکه اقداماتی ممکن بود حالا کمی دیرتر یا زودتر انجام بگیره، به طور کلی یک حرکت مثبت می‌بینم و بهش امیدوارم.
بردن دو لایحه درباره تغییر قانون انتخابات و همینطور درباره اختیارات ریاست جمهوری به مجلس و نامه دبیرکل حزب مشارکت اسلامی به دبیرکل مؤتلفه اسلامی، تعرض قانونی و خردمندانه و مثبت در پاسخ خانم ملیحه محمدی. آقای رحمانی، بذاریم بحث رو ببریم از اینجا به سمت اینکه در مورد هر کدوم از این موارد، یعنی مثلا فرض کنید که از این لایحه‌ای که درباره انتخابات و مسئله نظارت استصوابی سخن به میان آمده، ارزیابیمون از هر کدوم اینها چیه؟ یعنی اول با این شروع بکنیم، قانون مربوط به انتخابات و نظارت استصوابی، احیاناً ارزیابی هایی، انتقاد هایی و برشمردن نقاط مثبت.
ببینید این قانون انتخابات که رفته مجلس از طرف دولت آیه هست، چند تا نکته داره. اولا این لایحه طوری تنظیم شده، به نظر من بخش محافظه کارتر اصلاح طلبان در تنظیم این لایحه نقش داشتن. شروطی که در این لایحه هست در حقیقت حتی کلمه وفاداری به جای التزام به ولایت مطلق فقیه اومده توش. از یک طرف دیگر تمام کسانی که به وسیله دادگاه های به جرم اقدام علیه امنیت محکوم شدن حق انتخاب شدن ندارن، گروه های منحله که به حکم دادگاه منحل شدن حق انتخاب شدن ندارن، و محدودیت های زیادی هست. منتها یک ویژگی که داره نظارت استصوابی محدود کرده و این به اصطلاح این مفهوم نیست کسانی که متهم نیستن، همونطور که در اول این لایحه هست، از بر براءت اساس هست. با وجود اینکه این لایحه لایحه‌ای نیست که بشود در راستای شعار ایران برای ایرانیان و حتی نامه‌ای که آقای خاتمی با آقای عطارادی نوشته و اونجا بحث التزام به قانون رو مطرح کرده تا وفاداری به قوانینه، یا لحن اعتراضی آقای محمدرضا خاتمی در نامه با آقای عسکرالدی، این لایحه بسیار نرمی. ولی مواضعی که گرفته شد در هفته اخیر از سوی نایب رئیس مجلس خبرگان و ارگانهای دیبرخی از گرایشات و تفکرات دیگر دقیقا نشان داد که حتی با این حد موافقت نمی شود و نظارت استصوابی شورای نگهبان از نظر اینها مقابل یه امر کاملا به صلاحت درست و حیاتی است برای اینا. اینم به علت این است که جامعه ایران یه جامعه بسیار جوانی است و چهره های در حال سر برآوردنن که هنوز اینا محکومین دادگاه انقلاب نشدن و از نظر او تفکر اساسا نباید غیر خودی ها به هیچ وجه وارد ارکان قدرت در هر سه قوه بشوند.
صحبت سر این شد که با اینکه یه مواردی وجود داره در این لایحه‌ای که مربوط به قانون انتخابات هست، ولیکن یه نکته‌ای که وجود داره اینه که تا حدودی اصل بر براءته، اما تا همین حدش هم با مخالفت‌های جدی مواجه شده از سوی نهادهای غیر انتخابی. آقای محمد رضا شالگونی، من عادت کردم که شما در همین گفتگو هم بیشتر تأکید رو میذارین بر نیمه خالی لیوان، و در اینجا میخوام ببینم با توجه به این شرایطی که وجود داره که آقای تقی رحمانی هم گفتن، خود اقدام این که چون این لایحه‌ای برده بشه آیا یک پیشبرد نیست؟
قرار این بار استثناء باشه بر قاعده و پاسخ شما تعجب زدمون کنه به این صورت که نیمه دیگری رو هم در لیوان ببینین؟
حالا کاش نیمه پری وجود داشت که آدم اون نیمه پر رو هم مورد اشاره قرار میداد. متاسفانه وضعیت طوریه که در خود اصلاح طلبان اگه توجه بکنید، حتی خوشبین‌ترین یا غافل‌ترین اونها که اصلا سعی میکنن همیشه نیمه پری رو که وجود نداره ببینن، میبینید که اونها مستاصل و مایوس شدن. مثلا همین لحن محمد رضا خاتمی نشون میده که چقدر اوضاعشون خرابه، و من همون که گفتم یک حالت درماندگی و استیصال هستش. اینها از یک طرف میبینم مردم اینها رو رها کردن، همون نظرخواهی که مثلا خود همین جبهه مشارکت میگه که کرده از مردم نشون میده که مردم ایران اصلا به این چیزها توجهی ندارن، اساسا گذاشتن کنار ماجرا رو، هیچ نوع امیدی به مسئله حکومت وجود نداره. از طرف دیگه باید توجه داشته باشید که اینها دارن تلاش های آخریشون رو میکنن که ببینن خودشون رو میتونن به یه نحوی در یک قراردادی با این جناح تمامیت خواه ببندن که حول اون بتونن به یک سلسله پیشروی های دست بزنن یا نه. من فکر میکنم که اصلا پیشروی در این ماجرا دیده نمیشه. توجه داشته باشید که 80 برابر اگر اختیارات ریاست جمهوری رو افزایش بدن و اگر نظارت استصوابی رو نه در اون چیزی که در این لایحه اومده حتی کاملا حذف بکنند، که به اصطلاح ایران برای همه ایرانیان این شعاری که باید قاعدتا خوب باشه ولی از طرف جمهوری اسلامی اصلاح طلبان حکومتی و در داخل یک نظام توتالیتر اساسا چیز توخالی هستش، خب طبیعیه که در اینجا هر قدم اختیارات افزایش بدن مجلس اصلا چیزی نیست. فقط توجه داشته باشید که تمام این چیزهایی که در این مدت اینها تصویب کردن قطعا رفته از طریق شورای نگهبان وتو شده و حتی اونهایی که وتو نشه نمیشه اجرا بشه. وقتی که اقتدارات واقعی از حتی از طریق قانونی، توجه داشته باشید که در ایران اون چیزی رو که خاتمی اومد، آقای محمد خاتمی اومد با این شعار حاکمیت قانون، حاکمیت قانون دقیقاً قفصی شده برای خود این شعار. چرا؟ از اولم روشن بود که چنین خواهد شد. چرا؟ حاکمیت قانون قبل از هر چیز حاکمیت قانون ولایت فقیهه. ولایت فقیه، ولی فقیه اختیارات نیمه خدایی داره. برای آنچه شما حاکمیت قانون رو داشته باشید، نگاه کنید به تمام تاریخ و تجربه کشورهای مختلف، باید فرمان روا زیر قانون باشه، تحت قانون باشه. اینجا محل سوال فرمانروا بر فراز تمام اقتدارات قانونیه، حتی بر فراز شریعت. اون چیزی که آقای خمینی بنیان گذاشت، یعنی اینکه مصلحت نظام اگر ایجاب بکنه نماز و روزه رو حتی ملغا میکنیم به طور موقت یا فلان، خود این نشون داد که فقط یک پرنسیپ در جمهوری اسلامی وجود دار، اون پرنسیب قدرته. کسانی که به حاکمیت دست رافتن به هر وسیله ممکن، از جمله از طریق نفی و متلاشی کردن اون سودی که خودشون با اون اومدن و مشروعیتشون رو به اون مدیون هستند، اونها رو از بین ببرن و خودشون رو در قدرت نگه. در چنین شرایطی 10 برابر هم اگه اقتدارات مجلس نمیدونم ریاست جمهوری رو بالا برن، شورای نگهبان رو نمیدونم چه بکنن چه نکنن، مسئله حل نخواهد شد. و این به نظر من پیشرفتی نیست. نشان دهنده اینه که در اعماق، در حرکت‌های مردم، در سرخوردگی که قبلا به وجود اومده، حالا دیگه به عصیان تبدیل میشه. و مخصوصا توجه بکنید به اون چیزی که جمهوری اسلامی در وضعیتیه که حالا حتی اون جناح تمامیت‌خواه شروع کرده زیرکی با مثلا دولت آمریکا مذاکراتی بکنه که ما مثلا خیلی هم مزاحمتون نیستیم.
برمیگردیم شما آقای محمد رضا شالگونی. خانم ملیح محمدی، آقای شالگونی میگن که مردم اصلاح طلبان رو کنار گذاشتند و در حقیقت رهاشون کردند و در این تحرک تازه اصلاح طلبان پیشرفتی دیده نمیشه. به همون میزان که آقای شالگونی لیوان خالی رو میبینن، آیا میشه گفت درباره لایحه‌ای که به نظارت استصوابی و محدود تر کردنش برمیگرده، شما چرا لیوان رو پرتر از ایشون میبینید؟
بله، شما درست به کار بردین، من پرتر میبینم، فقط همین. و چون معتقد به اصلاحات هستم و اصلاحات رو به عنوان یک پروژه برای تحول انتخاب کردم، پرتر، اندکتر، این کمیت ها در حرکت سیاسی چون به زندگی روزمره مردم ارتباط داره، برای من اهمیت داره. این امر که توقع انسان باید از حرکتی که میخواد انجام بشه، کاری که بهش دست میازه، باید معین باشه. یعنی افق دید معینی باید در سیاست داشته باشیم.
خب در مورد همین لایحه مربوط به نظارت استصوابی و محدود کردنش اول صحبت کنین شما.
در مورد این لایحه بر من خیلی معینه، مشخصه که این لایحه رو یک جریان، یک به اصطلاح نیروی لائیک یا یک نیروی متعلق به تفکر من نبرده. این لایحه اصلا از اون فراتر از همه تعارفات برای من یک چیزی محرزه. این لایحه میخواد که از مجددن انتخاب نشدن همین اصلاح طلبان دولتی اتفاقا جلوگیری کنه. یعنی ببینید افق دید اتفاقا خیلی محدودتر از تمام شعارهاست و من در این شرایط خطر رو، چون هر دوباری که انتخابات بوده صلاح مردم رو در انتخاب شدن این طیف دیدم و کنار رفتن اونها که به همین طور هم شده، این امر رو من مغتنم میشمرم، چون تمام برنامه جناح راست ما در سخنرانی ها میبینیم، در تحرکات شورای نگهبان میبینیم، همه جا در بدن واحدهاشون در شهرستان ها که اتفاقا صریحا گفتن که ما میخوایم چنین مجلس دیگه تشکیل نشه و به تبع چنین دولتی. من میدونم که افق خیلی هم محدوده، یعنی این تفسیرها همش در جای خودش درسته، اما در دید اصلاح طلبانه من همون یک گام به پیش با تثبیت بار دوم یک مجلس اصلاح طلب که اشاره آقای رحمانی هوشمندانه است که این مملکت نیروی جوان داره و این قید محکومیت دادگاهی که خب بله در مورد هر حزبی اگر تثبیت بشه در هیچ حکومتی خب طبعا اگر منحل اعلام بشه کاری نمیتونه بکنه، اما این قید جوان بودن جمعی است و این رشد نیروی اصلاح طلبی در ایران که نمیتونن همه دادگاه رفته باشن، طبعا امیدی هست به این که انتخابات با حذف نظارت استصوابی باز هم نیروهای اصلاح طلب و هر بار قطعا رادیکالتری رو به مجلس و دولت بفرسته.
کاچی به از هیچی، محدود کردن نظارت استصوابی و کمرنگ تر کردن نقش شورای نگهبان در روند انتخابات های آینده بهتر از نبودن چنین حرکتیه در نظر خانم ملیحه محمدی. آقای رحمانی، میخواستید که در مورد گسترش دایره اختیارات ریاست جمهوری در لایحه آینده‌ای که اصلاح طلبان به مجلس خواهند برد و آقای خاتمی وعده شده در کنفرانس مطبوعاتیشون دادن صحبت کنین، ارزیابیتون از اون چی هست؟
ببینید آقای خاتمی بایستی در مقابل اعتماد مردم آسخ خوب شد. ما دقت باید بکنیم، امکان داره شکست بکنیم ولی به اعتماد مردم ضربه نزدیم. میگه آقای طالقانی از انحصار طلبی مینالید، میگه ما وعده دادیم به مردم اگر خراب کنیم چه کنیم. آقای خاتمی در یه مرحله تعیین کننده قرار گرفته، اختیاراتی که ایشان بازم میخواهد 100% حتی نرمتر از لایحه اصلاح قانون انتخاباته، ولی یه بحثی که باید دقت داشته باشیم با این اختیارات هم اگر موافقت بشود ولی نظارت استصوابی شورای نگهبان باشه و موانع دیگری باشه، بازم اون آقای خاتمی باید در واز مرحله بسم جدیدتری بشه. ولی لایه هنوز تنظیم نشده، هنوز مفادش توضیح داده نشده، از همین رو باید منتظر بود ببینیم از این لایه چه در می آید بیرون. اما یه مسئله دقیق باید داشته باشیم، تحول اجتماعی در ایران و گفتمان اصلاحات در بدنه جامعه، اصلاحات نه اصلاحات داخل حاکمیت، یعنی روند تحولات اجتماعی، تغییر فرهنگ ها و بینش ها در مورد دموکراسی با تمام بحران هایی که جامعه ما ایجاد شده است، و دقت داشته باشیم بعد از اون قطع حافظه تاریخی که ما از سال 60 تا 65 در جامعه ایران داشتیم و کشوری که 80% جمعیت زیر 40 سال هست، یعنی اساسا از تجربه سال 56-60 و همساله هم اصلا خبری ندارد، یعنی انقطاع حافظه شده است، در روند اصلاحاتی که در حقیقت حاکمیت سعی کرد خودش باید هماهنگ کند بخشیش سوار یک قطار در حال رفتن شدیم. صرفا نگاه کردن به قدرت در بالا یک مسئله است، این که تحولی در جامعه ایران رخ داده که میگویند در سایه تحولات اجتماعی سیاسی است که اقتصادی است که تحولات سیاسی خودشان هماهنگ میکنند. حالا اگر اصلاح طلبان داخل حاکمیت هم نتوانند بیایند، این قطار در حال رفتن هست و تحولات دیگه خواهد داشت. ولی باید ما دقت داشته باشیم هر تحولی در یک روندی شکل میگیره و نمیشه به کسی زودتر از وقت موعودش از قطار پیاده کرد یا پرتش کرد پایین. زمینی که باید دقت داشته باشیم در هر جامعه ابزار تحول چیا هستن. ممکنه کسانی تئوری های جالبی داشته باشن ولی ابزار تحول نباشن.
آقای رحمانی، مقصودتون از کسانی تئوری هایی داشته باشن آقای شالگونی هستن؟
به طور کلی ما تئوری های چپ در ایران قبل از سقوط به اصطلاح پارادایم کمونیست خب تئوری های خیلی خوب و قوی داشتن، ولی اجرا بودنش در ایران خودشان قبول دارن عملی نیست. الان هم یه تفکر خاصی لیبرال دموکراسی توی ایران بازم وجود داره، این تئوریش خیلی جالبه ولی به قفلای جامعه ایران نمیخوره، این حقیقتیه. باید این دقت داشته باشیم. نظریه بومی تو ایران زیاد تولید نمیشه. نظریه بومی که بتواند مشکلات حل کنه، نظریات بومی هم که تولید میشه در ایران با قبول کنیم ضعیفه، چون ما اصلا پشتوانه تئوری که قوی نداریم. به خاطر جریانات اجتماعی ما دچار نوسانات فلان هستش. از همین رو باید جریان اصلاحات به این شکل هم نگاه بکنیم.
خیلی خوب.
اگر به نظر من این قطار تحولات اجتماعی در ایران در حال حرکت و هر کس که نتواند خلاصه پایین میاد. واژه تحولات اجتماعی هم شاید خیلی دقیق‌تر از این باشه و چیزهایی مثل رفرم و حتی به نظر من انقلاب در یه چیز عظیم‌تری به نام تحولات اجتماعی که امکان داره یه جامعه دچار کودتا رفرم سیاسی یا حتی انقلاب سیاسی بشه ولی تحول عمیق تو شوق نده باشه. ما در انقلاب مشروطیت با این مواجه شدیم. حتی در بخشی از وقایع انقلاب ایران هم سال 57 همینجوری بود.
من داشتم سعی می‌کردم که ببینم که آیا بین نظر شما مثلا با آقای شالگونی یا خانم ملیحه محمدی سر این جریانات تمایزی هست؟ شما تمایزی میبینین یا نه؟
ببینید من احساس میکنم آقای شالگونی کل قضیه رو به صلاح یه نوع اقدام غلط میدونه. من معتقدم جریان تحول اجتماعی در ایران که تحولات سیاسی هم در خودش داشته دستاوردهایی داشته و آسیبهایی، ولی جریان اصلاحات امروز در داخل حاکمیت قفل کرده. با تغییر آرایش نیروهای سیاسی میشود دوباره حقیقت هنوز در ایران استمرار پیدا کنه و اینم نگاه به نیروهای بیرون حاکمیت و حتی خارج از کشور، اونایی که واقعا به منافع ملی اعتقاد دارن.
بسیار خب آقای رحمانی، من پاسخم رو گرفتم. حالا از آقای شالگونی با توجه به این سایه روشنی که الان وجود داره بین دیدگاه آقای رحمانی با خود ایشون، پاسخ به همون سوال رو برگردیم به لایحه گسترش دایره اختیارات ریاست جمهوری در برابر نهادهای غیر انتخابی به ویژه بپرسم که به چه دلیل فکر میکنید که گام مثبتی نیست همین اقدام؟
ببینید آقای کاتوزیان، اصل سقف رو در نظر بگیرید که قاعدتا باید قانون اساسی باشه. اینا که خود آقای محمد خاتمی هم میگه که تغییر قانون اساسی صحبت از تغییر اون خیانته. خب سقف رو در نظر بگیرید، به نظر من تا زمانی که اون سقف عوض نشده، یعنی که یک کسی وجود داره، یک دستگاهی وجود داره بر فراز قانون، این رو به صورت تئوری چطا اون یکی جناح داره میگه که رهبر بایستی بر فراز اراده مردم و نهادهای حکومتی باشه و کل سیستم. خب اگر اینطوری هستش، فرض کنید که 10 برابرم اختیارات ریاست جمهوری رو افزایش بدن، خب چه اتفاقی خواهد افتاد؟ تقریبا تمام نهادهای انقلابی، میگم انتخابی، به وسیله نهادهایی که از طریق دستگاه ولایت فقیه ما کنترل میشن محاصره شدن. اصلا امکان تکان خوردن وجود نداره. از طریق قانونی میتونن اینا رو عناب پیچ بکنن؟ به نظر من هیچ امکانی وجود نداره. اون چیزی که آقای رحمانی میفرمایند، خب من ایشون رو یک مقدار محصور دارن، ایشون در گرفتار هستن در اونجا و من نمیخوام با ایشون پولمیک بکنم، چون در وضعیتی هستن که اگر نظراتشون هم واقعا اینطوری باشه باید معافشون کرد از بعضی از اظهار نظرها. بنابراین اینه که شماتت نمی کنم هر نظر ایشان و وضعیت ایشون رو، اما واقعیت عبارت از اینه که اصل حتی قدرت سیاسی رو مسلم در کشوری که در آستانه تحولات بزرگ مردم تقریبا تماما علیه نظام شوریدن نمیشه کنار گذاشت و بحث کرد درباره تحولات. مثل اینکه مثلا بله تحولات بزرگی در ایران اتفاق میفته. خب این مثل اون چیزیه که آدم شیره را خورد و گفت شیرین است. بله معلومه که تحولات بزرگ، همه دنیا این رو شنیدن، همه دنیا درباره اون صحبت میکنن. بحث بر سر تحولات بزرگ نیست، بحث بر سر این که از اینجا کجا میخواهیم بریم. بحث بر سر این هست که نه قدرت رو در نظر نگیرید. تصادفا آقای رحمانی ها هستن که قدرت رو میگیرن. من میگم مردم ایران، همین دانشجویانی که بیچاره هایی که افتاده بودن دنبال همین آقای خاتمی، از سر البته صداقت، از سر و بسیارم مفید بود در یه مرحله کمک کردن به بیداری مردم ایران، ولی همین ها ببینید حالا چه موضعی دارن. آقای افشاری که بیچاره رو آوردن تحت شکنجه و فلان و اینها در از تلویزیون به اصطلاح وادار کردن، حالا از زندان پیغام میده که راه این نیست، برید مقاومت کنید از طریق به اصطلاح مجاری فراقانونی و از طریق نافرمانی مدنی. خب اصلا مسئله بر سر این چیزها نیست که آیا بالکل نمیدونم کنار بذاریم یا نه. بله، اصل سوال عبارت از اینه که در شرایط کنونی به نظر من جناح تمامیت خواه خیلی روشن میدونه و به نظر من درشون درسته که کوچکترین اهمال در مقابل حرکت مردم شل کردن مقاومت به متلاشی شدن تمام هست و نیستشون منتهی خواهد شد. بنابراین قطعا سرکوب خواهند شد. به نظر من اونها اون اصل اون سخن معروف آلکسی دو توکفیل رو خوب فهمیدن که نظامی که استبدادی است در شرایطی که بخواد در حالت انفجاری هم مخصوصا در جامعه ما هست اگه بخواد اون کمتر سرکوب بکنه متلاشی میشه، تردید بکنه در سرکوب متلاشی میشه. این چیزیه که اصلاح طلبان نمیفهمن و حتی من به نظرم از مدت هاست پیش دیگه نه تنها کمکی به حرکت مردم نمی کنن بلکه مانع تلاشی می کنن. این کارهایی که آقای خاتمی حتی حزب مشارکت به نظر من با اون لحن تند و ولانی که دارن میگن اساسا یک نوع امید و توهمهای بیهوده ایجاد کردن در ذهنیت یه عده از مردم که هنوز هم تردیدهایی دارن در مورد اینکه آیا امیدی از اینجا هست یا نه، بهتره کنار برن تا قضیه روشن بشه. من فکر می کنم که اینا اگر کنار برن نه اینکه یک دفعه در یه لحظه انفجار اتفاق میفته، نه، مسیری رو که مردم ایران دیگه پیش رفتن و این رو که اصلاح طلبان رو کنار گذاشتن شفافتر خواهد شد. خاتمی ها هر دو برادر و تمام عبدی ها نمیدونم حتی آقا جری هایی که حالا به حساب زندان کشیده میشن اینها دیگه باید کنار برن. رحمانی ها بایستی کنار برن، بذارن مردم همون نسل جوانی که آقای رحمانی ازش صحبت میکنه باید جلو برند و اونا حرکت هاشون رو پیش برند. خانم ملیحه محمدی میفرمایند که در این شرایط خب همونطور که شما تعبیر خوبی کرده کاسی بهتر، این شرایط دقیقا روی این شرایط بایسته. این شرایط چه هست؟ شرایطی است که مردم ایران آیا کمتر میخوان یا بیشتر میخوان؟ اقتدار دارن، مردم در کوچه و خیابان میان.
آقای محمد رضا شالگونی در برلن میگوید تقی رحمانی در تهران باید برود و همراه او همه اصلاح طلبانی که به این توهم دامن میزنند که اصلاحات در چارچوب نظام کنونی پیشرفتنی است و نمیپذیرند که نافرمانی مدنی میرود که جای اصلاحات را بگیرد. آقای تقی رحمانی برمیگردیم به شما به خاطر اینکه ببینیم که حرفایی که میزنین از روی محظور هست یا اینکه نه واقعا بهش اعتقاد دارید و فرای محدودیتایی که وجود داره این نظراتی که پخش میشه بازتاب دهنده حرفای شماست و آیا اینکه باید کنار برید شما هم و راه رو برای نسل سوم و جوانان و جریان سوم باز کنید یا نه. ولی بگذارید اول از خانم ملیحه محمدی درباره این سوال بکنم و ایشون رو شریک بکنم تو این فرضی که آقای شالگونی از ما خواستن که بکنیم که فرض کنیم 10 برابر هم قدرت ریاست جمهوری اضافه میشه، چه نفعی حاصل میشه در شرایطی که ولایت فقیه قراره که بر فراز قانون اساسی باشه اگر تفسیر جناح محافظه‌کار رو از قانون اساسی بپذیریم؟ خانم ملیحه محمدی،
من بنا ندارم و فکر میکنم که عاقلانه هم نیست که ما تفسیر جناح محافظه‌کار رو از قانون اساسی بپذیریم. قانون اساسی ایران اگر امروز بحث حاکمیت دوگانه میشه دقیقا به این خاطره که قانون اساسی ایران در بحث خودش بر 2 پایه ایستاده. شما اگر ببینین اختیارات و وضعیت ولایت فقیه رو و متوحش بشیم هممون، وقتی که برگردیم به اصل بعدی قانون اساسی میبینیم که در اصل 6 فکر میکنم که در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود. توصیه آقای شالگونی دقیقا به این امره که همون نیمه خالی رو ببینیم. من تفسیر آقای شالگونی رو اصلا میپذیرم که ولایت فقیه بر فراز قانونه. بعد آقای شالگونی باید بتونن اثبات بکنن که در حضور همین ولایت فقیه که بود و بر فراز قانون هم بود اوضاع اجتماعی ایران آیا قابل مقایسه با قبل از 2 خرداد که به لحاظ آزادی های سیاسی به لحاظ آزادی های فرهنگی ما یک روزنامه سلام داشتیم و سلام، و امروزی که آقای شالگونی در اروپا از آخرین صحبتهایی که آقای افشاری در زندان میکنن، صحبتهایی که آقای زرافشان در زندان میکنن، آقای یزدی از این ور احضار میشن از اون ور میرن تو دانشگاه سخنرانی میکنن، من بر نمیگردم به زمان قبل از انقلاب که اختناق اینقدر قوی بود که اجازه نداشتی از اختناق صحبت بکنی. من در همین دورانی میگم که اصلا مسئله بستن و باز کردن مطبوعات نبود. آقای شالگونی نگاه میکنن میبینن اگر حاکمیت دوگانه یعنی هر دو نیرو قدرت نمیداشتن به این ترتیب نبود که امروز روزنامه ها رو ببنده نهادی و از اون طرف وزارت ارشاد مجوز بده. این جنگ یه جنگ واقعیه. آقای شالگونی میخوان بگن همه اینا خیالاته یا همه اینا اساسا بیهوده است و از همه بدتر اساسا بر اساس یک ساخت و پاخت صورت گرفته.
پس شما میگین که اگر اختیارات ریاست جمهوری 10 برابر اضافه بشه چنان که آقای شالگونی فرض کردن ممکنه یه تحولات بیشتری انجام بده.
10 برابر رو باید آقای شالگونی یک ببینید در سیاست ما نمیتونیم با واژه ها هر چقدر هم زیبا باشن یا هر جور استعاری بازی بکنیم. ما باید بگیم یعنی چه 10 برابر. در قانون اساسی رئیس جمهور مسئول تنظیم. شما ببینید در سال 65 لایحه اختیارات رئیس جمهور تغییر کرده تصحیح شده به این ترتیب که رئیس جمهور میتونه که به لحاظ نقض قانون اساسی به تمام قوا اختیار بده. اما امروز که صحبت از تغییر و تعدیل به اصطلاح اختیارات هست باید این نکته روشن بشه و قطعا روی این مسئله میره که خب بعد از تذکر قانون اساسی همینطور که آقای خاتمی دادن به قوه قضاییه و تأثیر نداشت، حالا اهرم های اجرایی رئیس جمهور چیه؟ قطعا میخواد روی این مسئله بره این جریان و از همه مهمتر نبرد یعنی جنگی رو تضادی رو که همیشه تضاد ملت دولت بوده در ایران این رو با خیراندیشی باید نگاه کرد و دید که این تضاد ملت دولت که همیشه در تاریخ ایران بوده امروز در حاکمیت نفوذ کرده. یعنی اگر این مردم این جنبش اصلاحات چون آقای شاگوری صحبت از شورش مردم میکنن راستش من نمیبینم صحبت از جریانی میکنن انگار نه انگار که یک ماه سال و چند ماه از آخرین انتخابات گذشته. ما راجع به تاریخ طولانی گذشته صحبت نمی کنیم. یک سال و چند ماه پیش 22 میلیون مردم رفتن رای دادن. بخشی ناامید شدن. قطعا همینطوره. در هر حرکت اجتماعی حتی فردی بر اساس اینکه امکان داره سطح توقعات آدم از واقعیات موجود فراتر باشه ممکنه دچار ناامیدی بشه ولی ناامیدی رو آدم تشویق نمیکنه. همین یک ماه پیش من فکر میکنم اگر آقای رحمانی شاید بهتر بدونم در خلخال در انتخابات میان دوره‌ای از قریب 60% واجد شرایط انتخابات 48% رفتن رای دادن و یک خانم از جبهه دوی خرداد رو به مجلس فرستادن در انتخابات میان دوره‌ای. این ناامیدی عجیبی که تبلیغ میشه و اصلاح طلبان دولتی خودشون هم در دمیدن در این شیپور مقصر هستن تجلیش در کجاست؟ این شورشی که آقای شالگونی میگن در کجاها صورت میگیره؟ دانشجویان که به اصطلاح معترض‌ترین لایه اجتماعی هستن در هر جامعه ای آیا در همین سالگرد 18 خرداد قرار بر تظاهرات و همه اینها داشتن؟ این روحیه که با اون اعلامیه اومد و تغییر داد جهت به اصطلاح یاد بود و یادمان رو از تظاهرات و اینها آیا این روحیه شورشه؟
خیلی خب برمیگردیم به آقای رحمانی و واکنش ایشون رو به حرفهای دو میهمان دیگرمون آقای محمدرضا شالگونی و خانم ملیحه محمدی میپرسم.
ببینید در وهله اول قبل از این سال پاسخ بودم یک چیز باید بگم به عنوان کسی که در ایران زندگی کردم 10 سالم زندان بودم و چیزهای خیلی متفاوتی دیدم. اون چی که من دیدم اون چی که به نام تحولات در ایران شروع شد و بخشی از اصلاح طلبی داخل حاکمیت ایجاد کرد اگر این جریان نتواند و در کامل هم شکست بخورد انگار که امروز بن‌بستی رسیده که سعی میکنیم از این بن‌بست درآید بیرون ولی اون تحولی که در جامعه ایران به وسیله این فعل فعال انفعالات ایجاد شد لااقل اندک قضایی بود که یکی از مسائلش این بود که الان که به راحتی نمیدونن کسی ببرن بکشن یا قتلای مشکوک دیگر ما لااقل فعلا نداریم یک مسئله یکی نظر من یه نظرم به نظر من آقای شالگونی هم بازم عزل نصر فرمودن دوران عزل و نصر گذشته بعدم شعار انتخاباتی هم زیاد جالب نیست نسل سوم و نسل جوان بیاید رو که این که مثل این است که مثلا ما بخوام هوادار نمیخوام جذب کنیم ما باید بضاعت نیروهای تشکیلاتی در ایران ببینیم حقیقت این است که توان نیروهای تشکیلاتی در ایران چقدر هستش نیروهای خارج از کشور چقدر توان تشکیلاتی و اجرایی دارن حتی ملی مذهبی ها چقدر بیرون حاکمیتی ها چقدر دارن ایشان میگه رژیم های توتالیتر من میخوام میگم تفکرات تمامیت خواه سنتی خیلی بیشتر از همون چیزا اون جریان ها در نطفه میگرمی دارن حالا ما یه بحث این است که بگوییم حالا به اصطلاح معروف حتی کل قضیه رو نبینیم نه من اصلا معذورات این مفهوم ندارم با پرونده منم باز است و همین مسئله هم هست و ولی دید انتقادی ما به اصلاح طلبان داخل حاکمیت همیشه که دید جدی بوده و موازه ما موازه ما رسما اعلام میکنیم و این موازه به خاطر همون هم اتهام براندازی زدن اگه قبول ندارن میره خوب زدن حتی به بنده تا حتی اعتزاز هم رفتن جلو. بعد اینا زیاد مسئله نیست. من میخوام بگویم که در یک پارادایم فکری در یک دوران سیاسی که متفاوت با دهه 60 هست ما زیست میکنیم و متاسفانه برخی از دوستان اساسا نتوانستن خودشون رو با این تحولات همراه کنن، نه که بیاین راست بشن یا چپ بشن. من دقیقا اصلا این توجه ندارم. بیان خاطر از این منظر باید به تحولات اجتماعی در ایران نگاه کرد، ضمن اینکه ما همواره به امکانات نقد داریم، ولی یک چیز مسئله مهمی که همینجا به نارسته ها نقد داریم و مشکل هم. اما یک جور دیگر میشه تحلیل کرد. همواره بیان بگوییم که حالا اساسا ما باید یه چیزی از نو شروع کنیم. همونجوری که میدونید هیچی از نو شروع نمیشه. انقلاب مشروطیه در جنبش تن بخوریش داشته، نهضت ملی در انقلاب مشروطه ریشه داشته، جریان سالهای 38 تا 41 در نهضت ملی ریشه داشته، انقلاب ایران اسلامی سال 57 بخشی در جریانات گذشته ریشه داشته و تحولات آینده بدون ریشه از گذشته نیست. به نظر من در تفکر آقای سالگونی یک چیزی که از جای دیگری بیاید به نظر من هست. این متاسفانه در تفکر برخی از مارکسیست‌ها، نه همه مارکسیست‌ها وجود داشت، برخی از کسایی هم که بومی دوران فکر نمی کنن بازن یک چیزی از جای دیگه بیاید هست هنوز. یعنی ما نمیدونیم 270 میلیون نفر آدم رو ناخودآگاه قومیشون عوض کنیم، حافظه تاریخیشون رو یهو تغییر بدیم. بافت قدرت که بسیار در ایران مشکلات متسلبی دارد و راحت میتواند متسلب بشود اصلا در نظر نگیریم و یهو بگیم نسل سوم بیا یه کاری بکنه. نه، این نسل سوم در دامان همین نسل فعلی پرورده نشده است. این خاطر یه مقدار باید زمینی‌تر به مسئله نگاه کرد. لااقل که سکولارها همیشه از آسمان به زمین نگاه کردن، ولی من احساس می‌کنم در برخی از تحلیل‌ها این مسئله نیست. تمام انتقادهایی که به اصلاحات وارده سر جای خودش، بنده خودم بسیاری چوبات خوب نیست بگم، بنده خیلی بیشتر از آقای شالگونی بلکم چوب همین اصلاحات و چوب همین تفکرات در داخل حاکمیت و دهه 60 خوردم. ولی مسئله تحول در جامعه ایران هست و یه طرف هم باید دقت داشته باشیم، آقای شالگونی هم توجه کنه، تحول مسئله شیخ ماشیه را خورد و گوشیری نیست. باید یه سری چیزای دست به دست هم بدهد تا تحول رخ بدهد. یعنی باید یک نشریه با 400,000 تیراژ درآید و اون جوانی که هیچ ذهنیتی از حادثه گذشته انقلاب جامعه ما ندارد یه چیزهایی بخواند تا متوجه شود. همین گونه تحول ایجاد نشده.
آقای شالگونی، آقای رحمانی میگن که با طیب خاطر و فارغ از هر گونه فشار نظرات خودشونو با ما در میان میگذارن و میگن از شما انتظار داشتن بدونین که دوره عزل و نصب گذشته و سپری شده. اشارهشون به اون جمله شما بود شاید که رحمانی باید برود و خاتمی هر دو برادر باید بروند و راه رو باز کنند که نظام به گفته شما تمامیت خواه از ریشه و بنیان دگرگون بشه. اجازه بدید که بخش اول این مناظره رو درباره تحرک تازه اصلاح طلبان پایان بدیم آقای شالگونی، با این وعده به شما که در بخش دوم این مناظره و میزگرد که فردا پخش خواهد شد با پاسخ شما به انتقادات آقای رحمانی از ارزیابی‌های شما آغاز می‌کنیم و بعد درباره مطالبی که در نامه مفصل و سوم انتقادی محمد رضا خاتمی دبیر کل جبهه مشارکت ایران اسلامی، بزرگترین و قدرتمندترین تشکل حامی دولت و اصلاحات رئیس جمهوری، به حبیب الله عسکر اولادی مسلمان دبیر کل جمعیت مؤتلفه اسلامی، پرنفوذترین تشکل منتقد دولت و جناح راست آمده، میزگرد رو ادامه بدیم. با این توضیح که آقای تقی رحمانی با تمام انتقادات و ملاحظاتی که نسبت به دو لایحه تغییر قانون انتخابات و بازنگری در اختیارات رئیس جمهوری داشتند، از بخشی از متن لایحه اول که نظارت استصوابی رو محدودتر میکنه و صرف اقدام به طرح کردن لایحه دوم استقبال کردند و گفتند این دو اقدام به هر حال با واکنش جناح راست روبرو شده و یکی هم از این لحاظ قابل توجه. آقای محمد رضا شالگونی اما این هر دو اقدام رو ناکافی و از سر یأس و استیصال اصلاح طلبان دانستند و گفتند تا مرجعی بر فراز قانون قرار داره گفتگو از حاکمیت قانون راه به جایی نمیبره. اصلاح طلبان در تله قانون افتادن به گفته آقای شالگونی و بر اختیارات ریاست جمهوری به گفته وی هر چقدر هم که افزوده بشه باز هم در چارچوب قانون اساسی کنونی در زیر سایه نهاد رهبری قرار داره رئیس جمهوری و در نتیجه به گفته ایشون قدرتی چندان نخواهند داشت. خانم ملیحه محمدی اما با اذعان به اینکه این دو لایحه با خواستهای آرمانی و چپ ایشون فاصله داره با این همه از هر دو لایحه استقبال کردند، زیرا به گفته ایشون جنبش اصلاحات رو به اندازه‌ای معین جلو میبره و از نظر ایشون ویژگی اصلاحات همین تدریجی بودنشه و همراه با انتقادی به دیدگاه‌های رادیکال از اصلاح طلبان دولتی هم انتقاد کردند که چرا به گفته ایشون همراه با مخالفان اصلاحات اهم از رادیکال یا راست در شیپور یأس می‌دمند. با سپاس از میهمانان این میزگرد، تقی رحمانی تحلیلگر از گرایش ملی مذهبی در تهران و در برلن، هم محمد رضا شالگونی تحلیلگر چپ رادیکال و هم ملیحه محمدی تحلیلگر چپ اصلاحگرا. بخش دوم این مناظره را در برنامه فردا خواهیم شنید.
برای تماس با رادیو آزادی شماره پیامگیر ما در اختیار شماست. 20420221122610. ما را از دیدگاه های خود آگاه سازید.
خورشید محرومم، ببین اندیش محرومم، هدف از تیر دل من بود، من آدم مظلومم، زمستان بود و می دیدم که جایم هر دوزخ بود، که جایم هر دوزخ بود.
آدم را آرزو کردم، در آن زندان تنهایی خدا را جستجو کردم. پناهم باش و دستم گیر، از این ظلمت رهایم ساز، حریم باد را بستم برای گریه‌هایم ساز، برای گریه‌هایم ساز.
برنامه های بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. آخرین خبرها، گزارش ها، گفتگوها و بررسی ها درباره رویدادهای مهم ایران و جهان و برنامه هایی درباره دانش و اندیشه، هنر و ادبیات، ورزش و موسیقی در رادیو آزادی. برنامه‌های بامدادی رادیو آزادی هر روز از ساعت 9 تا 13 به وقت ایران، 6:30 تا 10:30 به وقت اروپای مرکزی. 16 متر، 17,835، 15,515 و 15,525 کیلوهرتز. 31 متر، 9,510 کیلوهرتز.